وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. رهبر مخالفان حکومت ونزوئلا مردم را به اعتصاب عمومی دعوت کرد. نماینده ارشد وزارت خارجه آمریکا برای گفتگو درباره ایران به چند کشور اروپایی می‌رود. جلسه متهمان پرونده موسوم به محیط زیستی ها برگزار شد. خوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا از شهروندان این کشور دعوت کرد تا روز چهارشنبه برای 2 ساعت اعتصاب کرده و دست به یک راه پیمایی بزرگ بزنند. دیوان عالی ونزوئلا روز گذشته خوان گوایدو را ممنوع الخروج اعلام و اموال او را بلوکه کرد. در همین حال نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا که مشروعیتش به چالش کشیده شده میگوید آماده مذاکره با نیروهای مخالف با میانجیگری یک کشور دیگر است. آقای مادورو در گفتگوی با خبرگزاری روسی زبان ریا نوستی میگوید به نفع کشورش، صلح و آینده حاضر است با مخالفان پای میز گفتگو بنشیند. روسیه در کنار چین، ایران و ترکیه از جمله حامیان آقای مادورو است. ونزوئلا در هفته‌های اخیر شاهد رویارویی نیکولاس مادورو و خوان گوایدو رئیس پارلمان و رهبر مخالفان بوده است. سازمان ملل روز گذشته آمار کشته شدگان اعتراض‌های اخیر ونزوئلا را 40 تن اعلام کرد و گفت که 850 تن نیز دستگیر شدند. همچنین آقای مادورو اعلام کرده است که انتخابات بعدی ریاست جمهوری در سال 2025 خواهد بود و او اتمام حجت هیچ کشوری را قبول ندارد. نیتن سیلز هماهنگ کننده امور مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا در هفته جاری راهی دانمارک، سوئد و نروژ خواهد شد تا از جمله درباره طرح‌های ایران برای قتل مخالفان در اروپا با رهبران این کشورها گفتگو کند. اتحادیه اروپا در سال جاری شمسی ایران را متهم به طراحی و برنامه‌ریزی حملاتی در خاک این اتحادیه کرده که تروریستی نامیده است. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده که ایران در سالهای اخیر هدایت طرحهایی در فرانسه، دانمارک، هلند و آلبانی را بر عهده داشته است. در این بیانیه این طرح‌ها تروریستی توصیف شدند. این طرح‌ها که شامل بمب‌گذاری در نشست اعضای سازمان مجاهدین خلق در فرانسه و کشتن نمایندگانی از گروه‌های جدایی طلب جنوب ایران می‌شوند، عملی نشده و توسط ایران رد و به شدت تکذیب شدند. جلسه 8 تن از فعالان محیط زیست که از سوی قوه قضاییه به جاسوسی از مراکز نظامی ایران متهم شدند صبح روز چهارشنبه برگزار شد. این جلسه به ریاست قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شده است. خبرگزاری فارس میگوید وکلای تعیینی متهمان نیز در این جلسه حضور داشتند و نماینده دادستان تهران بخشی از کیفرخواست پرونده را قرائت کرده است. روز سوم بهمن ماه سال گذشته مراد طاهباز، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، سام رجبی، طاهر قدیریان، امیل حسین خالقی و عبدالرضا کوهپایه توسط سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شدند و حال بیش از یک سال از بازداشت آنها می‌گذرد. کاووس سید امامی، دیگر فرد بازداشت شده در این پرونده، 2 هفته پس از بازداشت در زندان درگذشت. همونطور که در خبرها شنیدید، دیوان عالی ونزوئلا حکم ممنوع الخروجی خوان گوایدو رهبر مخالف و ضبط حساب‌های بانکی وی را صادر کرده است. همکارم بکتاش خمسه‌پور که این خبر را دنبال کرده الان در استودیو همراه من است تا با هم به جزئیات بیشتر این خبر در مورد ونزوئلا بپردازیم. بکتاش، ممکنه برامون از تحولات ونزوئلا بگی لطفاً؟
همین اقدام شاهین، یعنی حکم دیوان عالی ونزوئلا که سه شنبه اعلام شده، پس از اون صورت گرفته که خوان گوایدو هفته گذشته خودش رو رئیس جمهوری موقت ونزوئلا اعلام کرد. روز گذشته دادستان کل ونزوئلا خوان گوایدو رو به یاری رساندن به کشورهای خارجی جهت مداخله در امور داخلی ونزوئلا متهم کرد و از دیوان عالی ونزوئلا خواست تا وی را مورد تحقیقات قرار دهد. دیوان عالی که مرکب از وفاداران به مادورو هست با این درخواست موافقت کرد و خوان گوایدو این رهبر مخالف 35 ساله رو از ترک کشور ممنوع و حساب‌های بانکیش رو توقیف کرد. این واقعه تذکر شدید مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن جان بولتون رو در پی داشت که نسبت به پیامدهای جدی برای کسانی هشدار داد که اقدام به تخریب دموکراسی و آسیب رساندن به گوایدو کنند. آمریکا تحریم‌های را علیه شرکت دولتی نفت ونزوئلا که به اختصار PDVSA نامیده میشه و منبعی حیاتی از درآمد برای این کشور ناکارآمد اقتصادی به شمار میره اعمال کرده. بعد اشاره کنیم که ونزوئلا دارای بزرگترین و عظیمترین ذخایر نفتی جهان و طی سالیان گذشته همواره با گرفتاری‌های اقتصادی روبرو بوده. حدود 3 میلیون تن از اون کشور گریختن و وضعیت اقتصادی بسیار سختی رو طی سالیان گذشته همواره تجربه کرده، اونم با توجه به این منابع عظیم نفتی که در اختیار داره. و اما در ارتباط با این تحریم‌هایی که آمریکا اعمال کرده علیه شرکت دولتی نفت ونزوئلا، روسیه شدیداً از این حرکت انتقاد کرده. سرگئی لاوروف وزیر خارجه آن کشور واشنگتن رو متهم کرده به گفته وی برقراری مسیری علنی برای تغییر به توصیف او غیرقانونی رژیم. ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر نیکولاس مادورو را رهبری غیرقانونی اعلام و از خوان گوایدو پشتیبانی کردند.
نیکولاس مادورو در مصاحبه‌ای برای گفتگو با اپوزیسیون اعلام آمادگی کرده گویا.
همینطور در گفتگوی با خبرگزاری دولتی ریا نوستی روسیه مادورو تاکید کرده که به عبارت وی به خاطر صلح و آینده اون آماده گفتگو با نیروهای مخالف با اپوزیسیون، البته با مشارکت میانجیگران بین المللی، گرچه او انتخابات ریاست جمهوری زودرس در ونزوئلا رو چیزی که درخواست کشورهای حامی خوان گوایدو هستن جایز ندونسته و گفته انتخابات بعدی قرار نیست تا سال 2025 میلادی، یعنی 6 سال دیگه برگزار بشه. اما اضافه کرده از انتخابات پارلمانی زودهنگام حمایت میکنه. او همچنین طبق اداره دولتی اطلاعات اسپوتنیک روسیه از همتای روس خودش تشکر کرده و گفته ولادیمیر پوتین به گفته وی به اونها در کلیه سطوح کمک میکنه. بعد اشاره کنیم شاهین، روز گذشته نیکولاس مادورو در برابر صفوف سربازان در یک پایگاه نظامی در آراگوا در ونزوئلا گفت:
Como comandante en jefe estoy al frente de esta batalla que estamos dando.
نیکولاس مادورو گفتش که به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح در خط مقدم به توصیف او این نبرد قرار داره و خواهان وفاداری کامل و حمایت تمام و کمال نظامیان شد. از طرف دیگه‌ای نماینده ایالات متحده برای رئیس جمهوری موقت ونزوئلا خوان گوایدو، کارلوس وچیو، روز گذشته در برابر کاخ سفید واشنگتن به دنبال دیدارش با معاون رئیس جمهوری آمریکا مایک پنس به خبرنگاران گفت:
We want first to end the usurpation of power of Maduro. We want to end the dictatorship of Maduro. We want to call for a free.
گفت که اونا میخوان که در گام اول این غصب قدرت توسط مادورو رو پایان بدن، میخوان دیکتاتوری مادورو خاتمه پیدا کنه و خواهان برگزاری انتخابات آزاد و شفاف هرچه زودتر هستند و اینکه خواهان حمایت جامعه بین المللی هستند.
خب ممنون از بکتاش خمسه‌پور که ما رو در جریان آخرین تحولات ونزوئلا قرار داد. حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان رو از دیدگاه های خودتون با خبر کنید.
آقای بهرام قاسمی سخنگوی جمهوری اسلامی اعلام کرده که جمهوری اسلامی از ملت و دولت ونزوئلا حمایت میکنه. احتمالاً از نظر ایشون ملت همونطور که در جمهوری اسلامی رسمه و بیت رهبری رو ملت مینامند، منظورشون دیکتاتور ونزوئلا و اوباش اطرافش است.
میخوام بگم آقای احمدی نژاد، هر چه سرمایه گذاری کردی در ونزوئلا رفت به باد، پول ملت رو بردی اونجا خرج کردی.
قسم از رهبر مسلمانای جهان درخواست بکنم برای نجات آقای مادورو که تعدادی رو به عنوان مدافعین حرم هوگو چاوز بفرستیم برن ونزوئلا، دقیقا همون بلایی که سر سوریه آوردی به اونجا پیاده بکنیم. منتها اینجا راش دور، هواپیما هم که نداریم، دو تا داشتیم، اونم یکی با اسم گوشت و بقیه هم تو کار قاچاقن. حالا اگه تونستیم این کار رو بکنیم.
این فشاری که دولت امریکا داره به نیکولاس مادورو رئیس جمهور قلابی ونزوئلا میاره، به باور من با این ترتیب داره با یه تیر دو نشون میزنه امریکا. اول خب مردم یک کشوری رو که واقعا محرومن از بسیاری از آزادی ها و به خصوص مسائل بیکاری، واقعا من خودم اخیرا یه سفری کوچیکی داشتم اینجا، چون نزدیک ماست، واقعا مردم در مضیقه هستن، با چشم خودم شاهد بودم. و از طرفی نگاهش به جمهوری اسلامیه که جمهوری اسلامی هم منافعی داره در ونزوئلا که همون میدونیم که میلیون ها شاید نمیدونم میلیارد ها دلار زمان احمدی نژاد تو این کشور برای این دولت مستبدش هزینه کرده. و دکته دیگه این که امریکا داره چشمک میزنه به جمهوری اسلامی که ببین به راحتی میتونم تارم بردارم از سر کار، به راحتی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه گفت جمهوری اسلامی اراده‌ای برای ارتقای برد موشک‌هایش ندارد، اما دقت عمل آنها را بهبود خواهد بخشید. او دلیل این امر را دکترین دفاعی ایران خواند. آقای شمخانی در این حال گفت جمهوری اسلامی هیچ گونه تنگنای علمی و اجرایی برای افزایش برد موشک‌هایش ندارد. همزمان امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران امروز در یک سخنرانی در یزد گفت که قدرت موشکی ایران به هیچ عنوان قابل مذاکره نیست. همکارم سپیده بهکام گفتگوی داشته با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و از او پرسیده دلیل تکرار این صحبت از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی چه میتواند باشد با توجه به اینکه به تازگی درخواست‌های تازه‌ای از سوی اروپایی‌ها درباره توقف برنامه موشکی ایران مطرح شده. رضا تقی‌زاده:
در این وضعیت خاصی که جمهوری اسلامی داره، یعنی مشکلاتی که با اروپا هست، برای پیدا کردن یک راهکار تازه حفظ مناسبات اقتصادی، صداهایی که از درون جمهوری اسلامی بیرون میان صداهای هماهنگی نیستند. حق با شما، هر کشوری نیازمند یک دکترین دفاعی است و جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنی است. این دکترین توصیه نمی‌کنه که برد موشکی ایران تهدیدی برای اروپا محسوب بشه، ولی در قیاب یک نیروی هوایی بروز و قادر، جمهوری اسلامی خودش رو نیازمند داشتن یک ظرفیت موشکی می‌بینه. ولی ضرورتی هم وجود نداره که اگر ما از طرف همسایگان احساس تهدید میکنیم، برد موشک ها رو تبدیل به ظرفیتی بکنیم که اروپا نسبت به اونها احساس تهدید بکنه. برای این دو مورد جمهوری اسلامی هنوز یک روش مشترک پیدا نکرده. نظامی هم اعلام میکنن ما ظرفیت دفاعیمون رو میخوایم تغییر بدیم، حالا شکل تهاجمی به خودمون بگیریم. آقای شمخانی تاکید میکنه که برد موشکای ما از 2000 کیلومتر هرگز قرار نبوده بیشتر بره، در حالی که موشکای سجید و قادر که ایران تولید کرده در مرز همین واسطه قرار دارن و موشک سیمرغی که به هوا فرستاده شده درسته که ماهواره بر بوده ولی میتونه از این مرز عبور بکنه. در هر حال اگر که جمهوری اسلامی به یک هماهنگی سیاسی در داخل برسه و صداهایی که به عنوان نظریه از داخل ایران به گوش میرسه هماهنگ باشن، مشکلات اونها در حل مسائل امروز با اروپا یقینا آسان‌تر خواهد شد.
آقای تغیزاده، سازوکار مالی ویژه بخشی از اقدامات اتحادیه اروپا برای حفظ توافق بین المللی و مهار اهداف هسته‌ای ایران هست که البته راه اندازیش تا کنون با تأخیر مواجه شده و همین موضوع هم با واکنش مقام‌های ایرانی روبروده، اما در این شرایط این صحبت‌های مقامات ایرانی چقدر میتونه روی روابط ایران و اروپا تأثیر داشته باشه؟
یقیناً کارآمدتر کردن سازوکار مالی رو افزایش نمیده. اروپا به اندازه کافی با آمریکا بر سر ایجاد این سازوکار مشکل داره و این مشکل در ارتباط با شرکت‌های تجاری تولیدی و سرمایه‌گذاران اروپایی هم هست که بازار آمریکا رو به بازار ایران ترجیح میدن. در این شرایط اگر جمهوری اسلامی وضعیت سیاسی رو برای اروپا دشوارتر بکنه با توسل به تحریکاتی که از نظر اونها تحریک به نظر میرسه صورت گرفته، من جمله ادامه آزمایش‌های موشکی، واقعا جمهوری اسلامی باید انتظار کاهش کارآمد سازوکار مالی رو داشته باشه و نه افزایش اون رو. به این دلیل شاید جمهوری اسلامی با یک نگرش تازه به وضعیت موجود بتونه به این نتیجه برسه که در مورد توسعه ظرفیت‌های موشکیش تجدید نظری صورت بده و یا اطمینان خاطرهای بیشتری به اتحادیه اروپا بده. سازوکار مالی یقیناً سازوکاری نیست که همه مشکلات جمهوری اسلامی را نظر تجاری با اروپا حل بکنه، ولی در یک حداقلی اگر ایران قادر به ادامه صادرات نفت حداقل 2 یا 3 کشور اروپایی باشه، این سازوکار میتونه هم از نظر مالی تا حدی مشکل گشا باشه و هم از نظر سیاسی به نوعی ایران را از انزوا بیرون نشون بده.
گفتگویی بود با رضا تغیزاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. اما جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، و پروین محمدی، نایب دبیر هیئت مدیره این تشکل کارگری، روز سه‌شنبه در کرج به دست ماموران نیروی انتظامی بازداشت شدند. محمد علی جداری فروغی، وکیل آقای عظیم‌زاده، در این مورد با اشاره به تلاش برای اعاده دادرسی موکلش گفت که خانم محمدی صبح روز چهارشنبه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فردیسه کرج اعزام شده است. در روزهای اخیر نیز چند تن از فعالان کارگری و صنفی بازداشت شدند. همکارم روزبه بولهری که اخبار مربوط به بازداشت فعالان کارگری و صنفی را دنبال کرده الان در اینجا در استودیو همراه ماست. روزبه، تا کنون چه جزئیاتی در مورد بازداشت جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی، دو عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، منتشر شده؟
سلام شاهین عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب اون چیزی که تا الان ما میدونیم این هست، مصاحبه‌ای هستش که محمد علی جداری فروغی با خبرگزاری ایلا انجام داده. اشاره کرده که آقای عظیم‌زاده بر اساس حکم صادر شده که قبلا بوده به 6 سال زندان محکوم شده و به زندان اوین منتقل شده. قبلا این فعال کارگری به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شناخته شده بود که به 6 سال زندان محکوم شد. اما به گفته آقای جداری فروغی همین اتهاماتی بود که قبلا هم در شهرستان ساوه به آقای عظیم‌زاده وارد شد، 11 سال حکم براش بریده شد ولی در دادگاه تجدید نظر تبرئه شد و اتهامات اون باطل شد، یعنی گفته بودن فعالیت‌ها صنفیه. بنابراین ابراز امیدواری کرده که بتونه اعاده دادرسی بکنه و اینکه این اتهامات لغو بشه و همینطور حکم صادر شده برای آقای عظیم‌زاده. در مورد خانم محمدی، دلیل بازداشت رو ابراز بی‌اطلاعی کرده و فقط گفته که این دو فعالیت صنفی داشتن. این رو هم اشاره بکنم که این بازداشت‌ها با انتقاد شماری از تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی مواجه شده. اتحادیه آزاد کارگران ایران، شورای بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه. زنیکی تجمع هم دیروز در مقابل سفارت ایران در لندن برگزار شده بود. نمایندگان تشکل‌های بین‌المللی کارگری و دیدنی در اونجا حضور داشتند.
در کنار بازداشت آقای عظیم‌زاده و خانم محمدی، اخباری هم در مورد بازداشت چند فعال کارگری و مدنی منتشر شده. در مورد اونا لطفاً برامون بگو.
بله، محمد خنیفر کارگر نیشکر هفتتپه بازداشت شده بود در پی تجمعی که کارگران بخشی از شرکت نیشکر هفتتپه داشتن برای آزادی اسماعیل بخشی. اون روز جمعه برگزار شد. بعد بلافاصله بازداشت شد و چند روزی زندانی بود که دیروز اگه اشتباه نکرده باشم با وثیقه 5 میلیون تومانی آزاد شد. بعد محمد علی زحمتکش، معلم آموزش و پرورش در شیراز، به اتهام تبلیغ علیه نظام و سایر اتهامات امنیتی به 2 سال زندان و 1 سال تبعید به شهرستان ارسنجان محکوم شده. حسین رضایی، دبیر کانون صنفی معلمان بوشهر، بازداشت شده، به بند زندانیان مواد مخدر در زندانی در بوشهر انتقال پیدا کرده. این اخباری بوده که اخیرا منتشر شده در مورد بازداشتان.
پیش از این هم اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان فعال مدنی دوباره بازداشت شده بودند. آیا بالاخره دلیل بازداشت این دو و اینکه در کجا نگهداری میشن اعلام شده؟
رسما چیزی اعلام نشده که در کجا نگهداری میشن. فقط هفته گذشته، چهارشنبه گذشته، خانواده ها تونسته بودن مدت خیلی کوتاهی با اونها ملاقات کنن. جمال حیدرمنش، وکیل خانم قلیان، البته دیروز توییت کرده بود که رفته به شوش، با کم‌مهری مقامات به گفته او مواجه شده، اعلام وکالت کرده، لایحه تقاضای تبدیل قرار سپیده رو حتی دستور ضبط ندادن و برخورد تندی هم دادستان شوش باهاش داشته. گفته قبلا که اتهام جدیدی به نام تبلیغ علیه نظام متوجه سپیده قلیان شده، ولی در مورد اسماعیل بخشی هنوز چیزی به صورت حتی غیر رسمی مشخص نیست و اینکه چه خبری ازشون هست باسم معلوم نیست.
ممنون از روزبه بلحری که ما رو در جریان این وقایع کارگری و صنفی قرار داد.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
ترانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن 20 تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها ساعت 5 بعد از ظهر و 5 شنبه ها در ساعت 1 بامداد بشنوید.
شهریار قمبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از تشکیل کمیته ضد فیلترینگ در دولت برای مقابله با فیلتر فعالیت‌ها و کسب و کارهای مجاز در فضای مجازی خبر داد. دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی نیز پیش از این اعلام کرده بود صدها هزار فروشنده اینترنتی در ایران هستند که فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به آنها ضرر جدی وارد کرده است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
محمد جواد آذری جهرومی که در همایش سالانه بانکداری الکترونیک سخنرانی می‌کرد، گفته که کمیته ضد فیلترینگ با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شده و هدف از تشکیل آن ممانعت از فیلتر شدن فینتک‌ها و کسب و کارهاست. او با اشاره به استفاده همزمان بسیاری از کسب و کارهای مجازی از تسهیلات نظام پرداخت الکترونیکی افسوده که سایت‌های شرط بندی یا فیلتر شکن‌ها از همین زیرساخت‌ها استفاده می‌کنند. وزیر ارتباطات از نظام بانکداری خواسته تلاش کند جلوی آنها را بگیرد، اما همزمان نسبت به ممانعت از فعالیت‌های به گفته او سالم مجازی به دلیل اعمال این نوع فیلترینگ هشدار داده است. به گفته آقای آذری جهرومی، گاهی مواضعی از جمله با اعمال فیلترینگ گرفته می شود که جلوی فعالیت‌های ناسالم را بگیرند، اما عملاً تنها جلوی فعالیت‌های سالم گرفته می شود و ناسالم‌ها به نحو دیگری کار خود را ادامه می دهند. سلماز صادق نیا، رئیس انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، هم پس از مسدود شدن شبکه پرطرفدار تلگرام و فیلترینگ موقت اینستاگرام در ایران گفته بود که حدود 500,000 فرصت شغلی که وارد این شبکه‌های مجازی شدند و همچنین چند شرکت دانش‌بنیان خدمات تخصصی در این زمینه پس از فیلترینگ معلق شدند. پیش از این ناهید تاج‌الدین، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام که پس از اعتراض‌های خیابانی دی ماه 96 در ایران صورت گرفت گفته بود با فیلتر شدن شبکه اجتماعی تلگرام همه ی رشته‌های دولت در کسب و کار در فضای مجازی به گفته او پنبه شده است. به گفته خانم تاج‌الدین برابر برخی آمارها امروز بیش از 600 هزار کانال تلگرامی مشغول فعالیت هستند که بیش از 40% آنها فروشگاه‌های مجازی هستند. در روزهای اخیر زمزمه‌های مبنی بر احتمال فیلترینگ شبکه اینستاگرام در ایران شنیده می‌شود که اگرچه از سوی مقام‌های مسئول تکذیب شده اما نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران 26 شهریور تهدید کرده بود که اگر اینستاگرام با جمهوری اسلامی همکاری نکند به سرنوشت تلگرام دچار خواهد شد. اظهارات اخیر حسن روحانی در زمینه ناموفق بودن فیلترینگ در ایران هم واکنش های مقام های قضایی و مراجع تقلید همچون ناصر مکارم شیرازی و جعفر صبحانی را در پی داشته است.
گزارشی بود از هانا کاویانی. حالا وقت آن رسیدی که از دنیای پرتنش سیاسی اقتصادی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم. نوبت میرسه به بررسی آخرین خبرهای ورزشی حاصل تلاش فریبرز غریب، کارشناس ورزشی از آلمان که الان در پشت خط تلفن همراه ماست. سلام آقای غریب. دیشب در یک بازی پرهاشیه تیم ملی قطر امارات میزبان رو شکست داد و در فینال جام ملت‌های آسیا حریف ژاپن شد. به نظر شما این دو تیم سزاوار فینالیست شدن هستن؟
سلام به شما و همه شنوندگان محترم و عزیز و ورزش دوست. اول کوتاه آقای اجازه بدین من اشاره بکنم به حاشیه ها. بله، حاشیه بود. اول با توجه به این تنش و شکراب بودن روابط امارات و قطر، یکی از سیاسی ترین بازی ها بود دیشب تو این مرحله. مخصوصا بی اخلاقی تماشاگران اماراتی رو دیدیم. حتی موقعی که سرود قطر نواخته شد، اینجور که خبرگزاری ها گزارش دادن، سر صدا می کردن، پرتاب اشیا، شیشه آب، حتی دمپایی به زمین. اماراتی ها حتی به قطری ها وقتی گل زدن یا وسط زمین در حال بازی هم مشت زدن که اخراجشون رو در پی داشت. به هر حال یک میزبان نشون داد که نتونست از این نظر حداقل درست عمل بکنه. بله، جواب سوال شما در یک جمله، بله سزاوار بودن. اول کوتاه برسم به ژاپن. ژاپنی ها دور مقدماتی گروهی رو بردای خفیف شروع کردن. حتی قبل از بازی ایران هم کسی فکر نمی‌کرد اینجوری باشن. در بازی با ایران اون از اون حالت مرموزانه خارج شدن و تاکتیک خودشون و تاکتیک واقعی خودشون رو نشون دادن. به هر حال اینو باید اذعان کرد، بدون برو برگرد الان ژاپنی‌ها در سطح اول آسیا هستن. حتی همین کره جنوبی که حذف شد بالاتر از ایرانه واقعا، از نظر هم فوتبالی هم ساختاری. برسن به قطر. قطریام میزبان جام جهانی 2022 هستن. واقعا این بازی‌ها براشون خیلی مهم بود، یه ویترین بود، یه نمایش بود. میخواستم بگن که به حق میزبانی فوتبال جام جهانی رو گرفتن و به خواستشون رسیدن. یک تیم مربی محور، این آقای فیلیپ سانچز که از مکتب بارسلونای اسپانیاست، چند سالی رده‌های سنی قطری‌ها فوتبالشون رو کاملا میشناسه و حضور داشته، تونسته این بازیکن‌ها رو به اینجا برسونه. من فکر می‌کنم این دوتا حقشون بود که فینال رو بزنن.
خب میدونیم که تیم ملی فوتبال ایران هم دیشب به تهران رسید. از تازه ترین خبرها در مورد تغییر سرمربی این تیم بگین.
اول به این اشاره بکنم که کلی تو این رسانه‌های داخلی، هوادارها، سایت‌های مختلف، فضای مجازی که قیامتی به پاس به خاطر اینکه آیا کیروش خوب بوده، نبوده، خوبه، بده، اصلا خود فوتبال فراموش شده. بازی‌های انتخابی المپیکو داریم حدود دو ماه دیگه که اونم حسرتمون 40 ساله است. لیگ قهرمانان باشگاه آسیا دوباره شروع میشه از چند هفته دیگه که اونم نزدیک 27-28 سال حسرت داریم. جام جهانی آینده است. این فوتبالی که واقعا فراموش شده. اما برسیم به تیم ملی. تیم ملی دیشب وارد فرودگاه تهران شد. به هر حال یه عده‌ای تو فرودگاه استقبال کردن از تیم ملی. خبر اومده، آخرین خبر که کیروش در کالوس کیروش در هتل فرودگاه مونده، هنوز حتی توی شهر تهران نیومده و خبرگزاری ایسنا اینجوری که من الان میبینم روی خروجیش گزارش داده که تا اطلاع ثانوی در هتل فرودگاه میماند، تصفیه حساب میکند. به گفته خود رئیس فدراسیون فوتبال هنوز طلب این قرارداد کوتاه مدت 6 ماهش رو نگرفته. و از اون طرف هم هرچند که معاون وزارت ورزش دیروز گفت ما هیچ دخالتی در امور انتخاب مربی نداریم، مسئول روابط عمومی و اعتبارسانی گفته که ما میخوایم با فنخال و مورینیو و آرسن ونگر و دلبوسکه و زیدان و کلینزمن و اینها تو صفن که ما باهاشون مذاکره بکنیم. و آنچه که مسلم است این به خاطر اینی که این فضای ملتهب فوتبالی رو آروم بکنن، اما هیچ کس به فکر واقعی فوتبال نیست که این حسرت فوتبال و این هوادارا که میتونستن خوشحال بشن نشدن. آقای اقوایی
ممنون از فریبرز غریب، کارشناس ورزشی که از آلمان همراه ما بود. شما میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15.